ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. با گفته مقام‌های آمریکایی این پول در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد و برای ثبات اقتصاد ورشکسته افغانستان مصرف می‌شود. ایالات متحده با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 7 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را منجمد کرده بود. در گزارش آمده که از این صندوق پول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمک ها در بخش توسعه‌ای و چاپ بانکنوت ها پرداخته خواهد شد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید آنها در موارد ادعاهای اخیر پامالگریدن جدی حقوق بشر در پنجشیر و مناطق دیگر افغانستان نگرانی عمیق دارند. یوناما در این مورد بعد از نشر ویدیوهای سخن می گوید که با کشته شدن یک تعداد اسیران گروه به نام مقاومت ملی از سوی طالبان ارتباط داده می شوند. حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته، اما سخنگوی جبهه مقاومت سبغت احمدی در تویتر خود طالبان را به خاطر این کارشان به جنایت جنگی متهم می سازد. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که قوای سرحدی آنها در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا با قوای پاکستانی درگیر شدند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که روز گذشته نیروهای پاکستانی تلاش کردند که در نزدیکی خط دیورند پوسته بسازند و وقتی که نیروهای طالبان با آنها نزدیک شدند تا صحبت کنند، طرف پاکستان تیراندازی را آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR امروز خبر داد که در این برخورد 3 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما طالبان میگویند که در این برخورد اول با آنها تلفات وارد شد و شاید طرف پاکستان هم تلفات داده باشد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که رهبر گروه جیش محمد در افغانستان نیست و در خاک پاکستان است. در این مورد سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در تویتر خود نوشته. به تازگی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که وزارت خارجه آن کشور در یک نامه رسمی از کابل خواسته است تا مولانا مسعود اظهر رهبر گروه پاکستانی جیش محمد را بازداشت کند. فعالیت گروه جیش محمد در پاکستان ممنوع است. مسعود اظهر متهم است که در سال 1999 میلادی یک طیاره مسافربری هندی را که راهی نیپال بود ربوده و در میدان هوایی کندهار فرود آورده بود. فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان آغاز می شود. در این اجلاس سران کشورهای این سازمان سهم می گیرند، اما رهبران حکومت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت نشدند. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف گفته که مردم افغانستان به همسایگان خود نیاز دارند و کشورهای همسایه افغانستان در برابر آنها مکلفیت‌های اخلاقی دارند. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشانیان صدراعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بر توقف فوری جنگ میان دو کشور تاکید کردند. آنتونی بلینکن همچنان گفته که جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان به نفع هیچ کس نیست و به جز بحران نتیجه دیگری ندارد. وزارت‌های دفاع هر دو کشور تایید کردند که نزدیک به 100 تن از نیروهایشان در نبرد سنگین در مناطق مرزی کشته شدند. آذربایجان و ارمنستان به دنبال جنگ 44 روزه سال 2020 اکنون باز با هم درگیر شدند. درگیری های دو سال پیش که بیش از 6500 کشته از هر دو جانب بر جای گذاشت با میانجیگری روسیه و امضای توافق آتش بس پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دادیم. ایالات متحده 3.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس می‌فرستد. یک تحلیلگر اقتصادی در این مورد می‌گوید
تمام پول ملی افغانستان که نیاز به پشتوانه داره باید محفوظ باقی مانه.
دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد به افغانستان در مورد کمبود بودجه امدادی به افغانستان سخن می‌گوید. یک کارگر عادی در کابل گفت
یک ماه میشه کار نرفتیم، کمک آدم ها نداده نرسیده، کشور کمک میکنه پیدا داره آدم تکل میگره آمودکارا نمیتر.
ویدیوهای نشر شده که با کشته شدن اسیران در پنجشیر توسط طالبان منصوب شدند واکنش ایجاد کردند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در رابطه با افغانستان فردا در ازبکستان آغاز می شود. گزارشی از برخوردهای تازه بین آذربایجان و ارمنستان که ده ها کشته به جا گذاشته. از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
امارات اسلامی همی خواهش کنیم که مکتبه را باز کنند، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار دارایی های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می دهد. به گفته مقام ها این پول در اختیار طالبان قرار نمی گیرد و برای ثبات اقتصاد ورشکسته افغانستان مصرف خواهد شد. ایالات متحده با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیاردها دلار از دارایی های این کشور را منجمد کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
خبرگزاری های جهانی به نقل از مقام های امریکایی گزارش می دهند که از میان 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، 3.5 میلیارد دلار آن به یک صندوق در سوئیس منتقل می شود. صندوق کمک برای افغانستان که از سوی یک بورد متشکل از چند عضو مدیریت می شود، پول را در بخش های خیلی حیاتی مصرف می کند. در گزارش آمده که از این صندوق پول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمک ها در بخش توسعه و چاپ بانکنوت های افغانی پرداخته می شود. وزارت خزانه امریکا امروز در یک اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان این 3.5 میلیارد دلار را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف می کند. مقام های امریکایی گفتند که هیچ پول به بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است منتقل نخواهد شد. خبرگزاری رویترز به سند دست یافته که در آن والی ادمیو معاون وزارت خزانه امریکا گفته است تا هنگامی که شرطهای آنها پذیرفته نشود، ارسال پول به بانک مرکزی افغانستان قابل پذیرش نیست، زیرا به عنوان منبع برای حمایت از مردم افغانستان با خطر روبرو شده می تواند. شرط امریکا همین است که دی افغانستان بانک از مدیریت طالبان مداخله های سیاسی بیرون شود و افراد تخصصی و کسانی که مخالف پولشویی اند در رهبری بانک گماشته شوند. در ادامه گزارش گفته شده که از پول در صندوق کمک برای افغانستان بحران بشری تحت پوشش قرار نمی گیرد. در حالی که زمستان در آستانه نزدیک شدن است، سازمان ملل متحد هشدار جدی داده که از حدود 40 میلیون جمعیت افغانستان نزدیک به نیم از آنها با گرسنگی شدید روبروند. بیش از یک سال شد که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمانی که در ماه فوریه امسال امضا کرد، دستور داد که نیم از دارایی های منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. در کنار آمریکا، حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در اروپا و بانک های امارات متحده عربی منجمد شدند. مقام های امریکایی می گویند در بورد نظارت از پول یک نماینده واشنگتن، یک نماینده حکومت سوئیس، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان و دکتر شاه مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان بود شامل هستند.
گزارش بود در مورد این که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را به یک صندوق اعانت در سوئیس انتقال می دهد. وزارت خزانه آمریکا امروز 14 سپتامبر در یک اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان این پول را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف می کند. جاوید نعیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دارایی های ملی چه نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند.
ریزرو های بانک مرکزی که به شکل استراتژیک نگاه میشه و پشتوانه پولی ملی است در ثبات اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی نهایت نقش مهم دارند. به گونه مثال پول ملی را ارزش را تثبیت میکنه و اگر پول ملی سقوط بکنه و ارزش خود در برابر سایر اسعار از دست بده به دلیل نبود پشتوانه، فقر زیاد میکنه، تورم زیاد میکنه و بیچارگی مردم بیشتر میشه. مثلا اگر یک کارمند دولت 10,000 افغانی معاش داشته باشه و در نرخ مبادله افغانی در مقابل دلار 80 افغانی باشه، این آدم در حقیقت 125 دلار پول به دست میاره که با معیار بین‌المللی قدرت خرید محاسبه میشه. اگر پول ملی سقوط بکنه مثلا 500 افغانی یک دلار مبادله شود، در او صورتی به عوض 125 دلار 20 دلار به دست میاره و قیمتا خو بر مبنای افغانی در دنیا تثبیت نمیشه، بر مبنای پول سخت یا هارد کرنسی تثبیت میشه. بران نبود پشتوانه ملی بر پول ملی سبب میشه که ارزش از او در مقابل اسعار خارجی سقوط آزاد بکنه، مانند دهه 90 که یک دلار امریکایی تا 100 هزار افغانی هم مبادله میشد و یک فاجعه خواهد بود و مزید بر مشکلات فعلی که ما داریم و سبب بحران شدید تورم و در این زمان فقر و بیکاری و ورشکستگی اقتصادی خواهد شد.
یعنی آقای حافظی، هدف شما ای است که پول به جای مصرف باید حفظ شود؟
تمام پول ملی افغانستان که نیاز به پشتوانه داره و این رزروهای از او مربوط اسعاری از او که 9.5 میلیارد است باید محفوظ باقی بانه و فقط به مقصد اعتبار پول ملی در برابر سایر پولها استفاده شود و به هیچ مقصد دیگه نباید استفاده شود. هر گونه کاهش دهی و از بین رفتن از این سبب فاجعه بزرگ اقتصادی میشه که جلوش هیچ کس گرفته نخواهد توانست.
چرا حرف از میلیاردها دلار اکنون به 3.5 میلیارد دلار رسیده؟
دارایی افغانستان 3.5 میلیارد نه، بلکه جمع 9.5 میلیارد دلار است. معمولا در مورد 7 میلیارد از او که در رزرو بانک آمریکا به امانت با مفاد گذاشته شده بود سخن زده میشه، اما از 2.5 میلیارد باقی مانده از او که در بانک‌های اروپایی از جمله سوئیس کردیت است کمتر حرف زده میشه. جمع این پول‌ها پشتوانه پول ملی افغانستان است و این نباید به 3.5 میلیارد دلار تقلیل پیدا بکنه.
در نهایت در مورد 3.5 میلیارد دلار دیگری که بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخته خواهد شد، چی اقدام آقای حافظی صورت خواهد گرفت؟
از جمله 7 میلیارد که 3.5 میلیارد از اون می‌خواهند به قربانیان 11 سپتامبر بدن، نه بنیاد حقوقی داره این تصمیم و نه بنیاد اقتصادی، به خاطر از اینکه هیچ فرد از افراد مربوط به افغانستان در حوادث 11 سپتامبر دخیل نبود و در این تراژدی قرن سهم نداشت. لحاظا به گناهی که افغانها انجام ندادن نباید دارایی مردم افغانستان مورد دستبرد قرار بگیره.
صحبت بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که کمبود بودجه این نهاد را ناگزیر کرده است که روند کمک رسانی را در افغانستان کاهش دهد. این دفتر با نشر این خبر گفته است که تاکنون تنها 50% پول مورد نیاز در سال 2022 برآورده شده است. با این حال شماری از مردم که در فقر زندگی می‌کنند و بیکار هستند میگویند نیاز به کمک‌های بشردوستانه بیشتر دارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مقدد یک غریبی شوه یک لقمه نان پیدا شوه. حفیظ الله سرپرست خانواده 6 نفری در شهر کابل است. او میگوید 3 ماه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان ماموریتش را در یکی از نهادهای دولتی از دست داده و فعلا روزمزدی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که در این روزها اصلا کار برایش نیست و برای فراهم کردن لقمه نان به فرزندانش به کمک نیاز دارد.
شب و روز خوابت نیست، کاربار نیست، یک ماه میشه کار نرفتیم، کمک آدم ها نداده نرسیده، کشوره کمک میکنه پیدا داره آدم تکله میگره درکاره نمیده.
حبیب باشنده دیگر کابل میگوید یکی دو بار از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد استفاده کرده است، اما این برایش بسنده نیست و نیاز به کمک های بیشتر دارد.
از این کمک های بشردوستانه که زیاد گرفت از این موقع دو تیره گرفتم که دایی در نخواد برای یک تیره وقت دیگه این کمک های بسنده نیست و خودمون کل ما بیکار هستیم، بیکار غریبه بشر قابل.
این در حال است که دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که با کمبود بودجه روبروست. این دفتر با نشر این خبر گفته است که تا کنون تنها 50% پول مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال 2022 برآورده شده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه اوچا گفته است که کمبود بودجه مالی، افزایش قیمت های مواد غذایی و سایر کالاها در جهان و داخل افغانستان این اداره را ناگزیر کرده است تا روند کمک رسانی را کاهش دهد. ملیسا فلمینگ، مسئول ارتباطات جهانی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در تویتر گفته است مردم افغانستان در رنج به سر میبرند. آنان بیش از هر زمان دیگر به حمایت ما نیاز دارند. ما به بودجه نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که سازمان ملل متحد میتواند کمک های نجات دهنده را ارائه کند. اوچا افزوده است که 2.2 میلیارد دلار بودجه جدید سال 2022 با مقدار 542 میلیون دلار پولی که از سال 2021 منتقل شده است استفاده شده است و با این حال این پول 50% از 4.4 میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه کمک های بشر دوستانه در سال 2022 می باشد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته است که 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و 25 میلیون جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ویدیوهای پخش شده ای که نشان می دهند شمار از کسانی که اسیران جنگی جبهه ملی مقاومت گفته می شوند و سوی طالبان تیرباران می شوند واکنش ایجاد کردند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته، اما سبقت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت در صفحه تویتر خود طالبان را به دلیل این کارشان به جنایت جنگی متهم کرده است. تاریخ دقیق ثبت این ویدیوها روشن نیست. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
در ویدیوی پخش شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که افراد مصالح طالبان در یک منطقه کوهستانی که ظاهراً کوههای پنشیر خوانده می‌شود، افراد را تیرباران می‌کنند. در این ویدیو افراد طالبان ادعا می‌کنند که اینان نیروهای جبهه ملی مقاومت هستند.
نغم مقاومت ولادی چیدول داش پازم اوس پنجل سمرس ول در گشودی ول موجودی بگان شویوس.
هرچند در این ویدیو با گونه‌ای واضح معلوم نمی‌شود که شمار اسیران چند نفر است، اما سبقت الله احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت تعداد آنان را 8 تن گفته است. در این حال در یک ویدیوی دیگر 2 تن با دستان بسته دیده می شوند که افراد مصالح طالبان هنگام ثبت ویدیو ادعا می کنند آنان تسلیم شدگانند. در ویدیو شنیده می شود که طالبان بازداشت شدگان را توهین زبانی می کنند. اما در ویدیو سومی که نشر شده جسدهای امین دو دیده می شود که ظاهراً سرهایشان با مرمی زده شدند. هرچند طالبان تا کنون در مورد این کشتارها چیزی نگفتند، اما ویدیوهای نشر شده واکنش‌های را در داخل و بیرون از کشور برانگیخته است. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تازگی گفته است که از موارد نقض حقوق بشر در پنشیر و دیگر بخش‌ها به شدت نگران است. این نهاد روز چهارشنبه در صفحه تویترش نگاشت با شدت نگران آخرین ادعاها در مورد نقض جدی حقوق بشر در پنشیر و جاهای دیگر هستیم. طرف ها تعهدات بین المللی روشنی با شمول رعایت حقوق بازداشت شدگان دارند. یونما وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان محاکمه عاملان هر جنایتی است. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی، زخمی کردن، شکنجه کردن و بدرفتاری با آنان همه خلاف اصول بین المللی هستند. خانم گاسمن در ادامه تویت خود نوشته است برای کسانی که تفنگهایشان را بر زمین میگذارند و تسلیم میشوند دیگر مخالف مصالح گفته نمیشود. از سوی هم شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، در صفحه تویتر خود نوشته است که کشتار اسیران جنگی یک عمل محکوم شده در قوانین اسلامی و بین المللی است. خانم اکبر در صفحه تویتر خود نوشته است گزارش های تکان دهنده در مورد کشتار اسیران در پنشیر با دست طالبان تکان دهنده و انزجار سربرانگیز است. این گونه عمل کرده اساکر، فرماندهان و مقامات طالبان باید از سوی محکمه بین المللی جزایی و سایر میکانزم های مستندسازی و پیگیری شود. سبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت بر رهبری احمد مسعود ناوقت روز سه شنبه در تویتر خود طالبان را به نقض کنوانسیون های جهانی برخورد با اسیران جنگی متهم کرده و آنان را به جنایت جنگی متهم کرده است. این در حال است که در چند روز اخیر گزارش های از درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه ملی مقاومت و تلفات برخواسته از این برخوردها نشر می شوند. ذبیح‌الله مجاد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که افراد آنان در ولسوالی های روخه، دره و افشار در عملیات به شمول سه فرمانده مهم جبهه مقاومت 40 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر بازداشت شدند. اما جبهه ملی مقاومت ادعا کرده است که در چند روز گذشته آنان 63 طالب را در پنجشیر کشتند. به علت عدم دسترسی به محل درگیری ها تا کنون کارمنبع مستقل این گزارش ها را تایید نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مقام های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف میگویند که آنان از آموزش هر دختر و پسر افغان پشتیبانی میکنند. محمد آیوا رئیس یونیسف در افغانستان در صفحه تویترش نگاشته است که تا هنگام تسلیم نخواهند شد که به گفته او هر دختر و پسر در افغانستان شامل مکتب شوند. از سوی دیگر شماری در ولایت‌های جنوب کشور در برابر گفته‌های اخیر وزیر معارف حکومت طالبان دست به اعتراض زدند و خواهان بازگشایی مکتب‌ها برای تمامی دختران شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مقام‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف تأکید می‌کنند که با پشتیبانیشان برای آموزش هر دختر و پسر افغان ادامه خواهند داد. محمد ویار رئیس یونیسف در افغانستان در صفحه توییترش نگاشته است: ما از پیام برای آموزش هر کودک از جمله دختران حمایت میکنیم. ما تسلیم نخواهیم شد تا زمانی که هر دختر و پسر در افغانستان در مکتب درس بخوانند. این حق آنان است و راهی به سوی صلح و رفاه آینده است. این شعارهایی هستند که شمار از اشتراک کنندگان در کارزارهای بازگشایی مکتبها به رهبری نهاد راه قلم سر داده می شوند. متی اولا ویسا مسئول نهاد راه قلم روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این کارزارها همین اکنون در 14 ولایت به خاطر برای انداخته شدند که مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در تمام ولایتها به شمول ولایت پکتیا بازگشایی شوند.
من امیدوارم این بار نتیجه بهتری به دست آوریم، چرا که شمار زیادی از مردم در این کارزارها حضور دارند. ما هنوز در گفتگو با مردم هستیم که بیشتر منظم و منسجم شویم. اگر این بار مکتبها باز نشوند، به اعتراضها و راهپیمایی‌های بزرگتری دست خواهیم زد تا آنکه مکتبها از صنف ششم تا دوازدهم برای دختران در تمام افغانستان باز شوند و ما حق انسانی و اسلامی من را به دست آوریم.
طالبان هفته پیش مکتب‌های متوسطه و لیسه را در پکتیا پس از چند روز بازگشایی دوباره بستند. در ویدیوهای تازه پخش شده این کارزارها که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند و نهاد راه قلم آنها را تایید می‌کند، مردم عام، بزرگسالان و جوانان دیده می‌شوند که با یک صدا خواهان بازگشایی مکاتب هستند. یکی از شرکت کنندگان در این کارزارها که باشنده ولسوالی ارغستان ولایت کندهار است و نمی خواهد که نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک پدر می خواهم دخترانم آموزش ببینند. از طالبان می خواهم که به دختران اجازه آموزش در صنوف بالا را بدهند. این نه تنها خواست من بل خواست تمام مردم است. چنان که پسران حق آموزش دارند، دختران ما نیز این حق را دارند.
این کارزارها و واکنش‌ها در رسانه‌های اجتماعی پس از آن افزایش یافتند که هفته پیش عموم مردم پکتیا مکتب‌های دخترانه را باز کردند، اما روز یکشنبه همین هفته این مکتب‌ها به دستور وزارت معارف حکومت طالبان دوباره بسته شدند. همچنان نورالله منیر وزیر معارف حکومت طالبان در سفر به ولایت اروزگان گفت که در بخش‌های دوردست مردم نمی‌خواهند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند. گفته هایی که واکنش های شمار از افغانان را در پی داشت. گفته نیست که از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از یک سال می گذرد و در این مدت مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان آغاز می شود که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف گفته که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و کشورهای همسایه افغانستان در برابر آنها مکلفت‌های اخلاقی دارند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
انتظار می‌رود پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان نشست روزه سران سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز شود. در این نشست بیشتر رؤسای جمهور کشورها و ناظران شرکت خواهند کرد. اما امسال برای طالبان به عنوان حاکمان کنونی افغانستان در این نشست دعوت داده نشده است. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و از یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان تا کنون به پرسش های ما پاسخ ندادند. شورای امنیت ملل متحد در آخرین نشستشان در 31 ماه اسد به دلیل مخالفت روسیه و چین برای تمدید معافیت محدودیت های سفرهای 13 رهبر طالبان تا کنون به کدام توافق دست نیافته است. امریکا در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار میگیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد همراه با روسیه میخواهد که این 13 مقام طالبان برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که تا فیصله احتمالی هیچ مقام طالبان که شامل فهرست تحریم ها هستند اجازه سفر را ندارند. در فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد نام های 135 طالب شامل است، اما 131 تن از مقام های طالبان به خاطر گفتگوهای صلح و مذاکرات برای آوردن اصلاحات در حکومت از این فهرست معاف شده بودند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان که میزبانی نشست را به عهده دارد قبل از برگزاری نشست در یک مقاله بر رسانه ایندی ایندیان اکسپرس نوشته است که مردم افغانستان به همسایگان خوب نیاز دارند و این را یک مکلفت اخلاقی خوانده است. او در این مقاله که رسانه ایندی آن را 13 سپتامبر نشر کرده است این را نیز نوشته است که افغانستان که از صده ها به این طرف نقش تاریخی مقابله با قدرت های جهانی و منطقه‌ای را بازی می کند باید برای تلاش یک ماموریت صلح‌آمیز برای وصل کردن آسیای میانه و جنوبی تلاش کند. با اساس گزارش برخی از رسانه های ایندی و روسی در این نشست در مورد وضعیت بشری در افغانستان و همچنان امنیت و ثبات کشورهای منطقه و جهان بحث می شود. در نشست سران سازمان شانگهای انتظار می رود نریندرا مودی نخست وزیر هند، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران شرکت کنند. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 با عضویت کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد گردید. هند و پاکستان در سال 2017 عضو دائمی این سازمان گردید و افغانستان در این سازمان نقش نظارت کننده را داشت.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه او مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میره با ضرر اونا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه دکتر زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همین خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز اثر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
ما محصل سال سوم 15 اقتصاد پانتون بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم. تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. به گفته مقام‌های آمریکایی این پول در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد و برای ثبات اقتصاد ورشکسته افغانستان مصرف می‌شود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می‌گوید آنها در مورد ادعاهای اخیر پامال گردیدن جدی حقوق بشر در پنجشیر و مناطق دیگر افغانستان نگرانی عمیق دارند. مقامات حکومت طالبان تایید کردند که قوای سرحدی آنها در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا با قوای پاکستانی درگیر شدند. طالبان در اعلامیه گفتند که روز گذشته نیروهای پاکستانی تلاش کردند که در نزدیکی خط دیورند پوسته بسازند و وقتی که نیروهای طالبان با آنها نزدیک شدند تا صحبت کنند، طرف پاکستان تیراندازی را آغاز کرد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که رهبر گروه جیش محمد در افغانستان نیست و در خاک پاکستان است. در این مورد ذبیح الله مجاهد در تویتر خود نوشته، به تازگی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که وزارت خارجه آن کشور در یک نامه رسمی از کابل خواسته است تا مولانا مسعود اظهر رهبر گروه پاکستانی جیش محمد را بازداشت کند. فردا پنجشنبه اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان آغاز می شود که موضوع افغانستان هم در آن مطرح است. افغانستان در این سازمان عضو ناظر است، اما نمایندگان طالبان به این اجلاس دعوت نشدند. و وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان بر توقف فوری جنگ میان دو کشور تاکید کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه ما را با آقای محمد ارسلان خروتی، معین وزارت امور مهاجرین را نیز شنیده می توانید. و اما توجه نمایید به چند پیام.
ما از قریه دکوی پایین ارسوالی می ده بچکود امرا شما به تماس هستم. صدای مردم مظلوم و بیچاره که تمام باغ آلو، باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده، نه در کوچه باغا گشته می شه. حدست بوی کنگور گنجش را دمی بارانا در فعلا به مردم خود باغدار هیچ کدام را و چاره غیر دربار خدا دیگه کدام چیزی نیست. این تو یک کار شد امارت اسلامی هم یک جستجو بکنه. مملکت ها از بانکای زراعتی فرزان به طور بخش ما به طور قرضه بتن که ما همین سال باغ خدا پس بتانیم که فرزان کاربارش را صحیح بکنیم، بیل و بریدن و هر چیزی شد.
این فرید هستم از ولسوالی کلکان، که حاصلات ما همش گنده شده. ما تقاضای ما از امارت اسلامی و از جامعه جانی امی است که برای سال آینده به ما یک پلان داشته باشن، به خاطر از اینکه ما همه دار نداری که داشتیم مصرف کردیم به ملک باغ خود. حال برای سال آینده ما نه خرچ خوراک داریم و نه خرچ ازیری داریم که در باغ خود مصرف بکنیم. در پالوی ازیری اگر به ما یک کمک بکنن که ما چای عمیق داریم از 100 متر یا جامعه جانی با ما کمک بکنه که حداقل همی برق تا همی سر واتر پمپ آدم قریه ما با ما برسانه که با ما یک سهولت پیدا شد.
از یکی از دیقان هستم از شهر دلابا و بارانا و تخریب کده دیگه زمین های ما مردم هم تخریب کده زمین های زراعتی را کچالو را گندم یا را کلگیش خراب کده از بین برده.
پیام ها و نظریات شما
جور جنجال کمول است اول تر از همه بعدم ریشی ریشیابی شود که از کجا جنجال خیست تا که ریشیابی نشود اگه پای بفایده است ریشیابی شود بعد از ریشیابی رای حلش پیدا میشه اول از خانواده شروع شود از خانواده ما از خانواده خود هر برادر که شکایت داره از خانواده خود شروع کنه رای حل پیدا میشه گناه از کسی دیگری نیست دولت الله هستیم از قریه ایتان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ
در افغانستان هیچ کسی شکست نخورده به جز مردم خود افغانستان نه شوروی شکست خورده نه آمریکا شکست خورده افغان ها تماما شکست خورده قبرستانیاش پر از شهدا شد زناش بیوه شد بچهاش یتیم شد تماما بیروز بیروزگار
گفت ما خوبی است که افغان های بیچاره از خودم گرفته تا کلی افغان ها در جنگ پیدا شدن در جنگ کلان شدن در جنگ ازدواج کردن در جنگ مردن چی وقت باشه ما خمر ما خلاص شد ختم شد چی وقت باشه که اولاده ما آرام زندگی تیر کنه چهار طرف افغانستان و سرکارا ما را آدم افغانستان بدبختی شروع است یعنی از داود ای طرف تا وزمیالی مردم روز خوب ندیده لاله ها نو سرگردان بر کل افغان ها سردردی پیدا شده
پیام شما نظر شماست
ما از ولایت هرات از کمپ منارا صحبت میکنم برادر ما مردم از گشنگی میمریم شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم چند دفعه میشه پول مصرف میشه تیب امید صدای ما رو به گوش مسئولین مجلس
ما یک شهرونده از هرات صحبت میکنم شکایت داشتم از ولایت هرات از مجرین اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است دیگر یک سروی جلوتر شده دیگر شش ماه جلوتر یک گونی آر داده هیچ خبری نداره مردم از گشنگی مرده خدا کنه که هر که ما دیگه به مردم بلا برسه خدا حافظ
قبول استم از ولایت غزنی از خیلی خرباقی به تماس شدیم همین ویدیو های مستندی که در باره افغانی ها که در ایران پول شده است اون همش واقعیت داره من خودم چند وقت میشه که از ایران برگشتیم مزدور مستم زور من خودم قد چشم خود دیدم واقعا اونا ظلم میکردن اما مستندی ویدیویی که همش میکرد دروغ از این همش راست از خودم دیدم نیروی انتظامیش نگاه میکنه که مردم ایران و مهاجر افغانی ظلم میکنه اونا را آزار اذیت میدن
پیام شما نظر شماست
ما یک تن از نام خونم اگیم از بانیانیم راجع درباره مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر طویل نگه خانه قبل از او بخش دروش نماده نه اما مهاجرین افغانی که سیل کنی آدی در اندونزی نمیله بلروس نمیله از مرف تیر شدنی ایران خوب کلی نمیله از اینجا پاسپورت نه پاسپورت کن غیر مجاز که مورا غیر مجاز اخسرشتوف مندز نه طویل نمیله در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم شیعه امیر المومنین اما ایران در نامه مسلمانه بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق نه مگر کل اگیر سرشتوف مندزده که مهاجر باشد اگر نه مهاجر افغانی کارمان از دست خود طول پیدانه
پیام شما نظر شماست
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی قسمی که چند پیام شنیدین مهاجرین افغانی در خارج کشور همچنان بیجا شده های داخلی از وضع زندگیشان همواره شکایت دارند. در این رابطه همکار ما جاوید حسن‌زاده یک گزارش مختصر تهیه کرده که یک بار دیگر آن را در اینجا میشنویم.
ما در دهلیز کلی مسافر قطار شانده بودند در زمین دیپورت میکردند.
عمران باشنده ولایت لوگر است که به گفته خودش تا حال دو بار از ترکیه به گونه اجباری اخراج شده است و با بدرفتاری از سوی پلیس ترکیه روبرو شده. او میگوید پس از لاتوکوپ از سوی پلیس ترکیه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شد.
دیگه بلد که به زور ما را بردن، ناخونه ما را ماندن و این چه کردن، دیپورنامه ما را این چه کرد، آماده کرد. ما تا چیخ میزنیم سری سفیر که بیادن اینجا سر ما به زور این چه را قبول میکنن. میقه نمیگفت که همی دروازه را واز کنن که بیادر چرا همی مسافر ما را میزنیم. از اونجا دیگه ما را ریپورت کرد، ما آمدیم به افغانستان داد.
اخراج اجباری افغان ها از ترکیه در حال صورت می گیرد که فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش یافته و وضعیت مردم رو به خراب شدن است. پیش از این جمعیت هلال احمر ترکیه به تاریخ 20 آگوست گفته بود که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و دوباره به کشور خود باز می گردد کمک نقدی می کند. ترکیه نیز اعلام کرده بود که برای آن افغان هایی که می خواهند به افغانستان برگردند در داخل افغانستان زمینه کار و آموزش حرفه ای را نیز فراهم می سازد. چیزی که بازگشت کنندگان افغان آن را یک شعار بیش ندانسته و می گویند با گذشت چندین ماه و پس از تسلیم دهی برگه های برگشتشان کسی با آنان تماس نگرفته و به مشکلشان رسیدگی نشده است. شفیق الله 20 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز سه ماه پیش از ترکیه دیپورت شده است.
وزیت کار ترکیه تزلل منو تقریبا
من زمانی که راهی ترکیه شدم تقریبا 1,80,000 افغانی مصرف کرده بودم که آن را هم از مردم به قرض گرفته بودم. تا هنوز قرض را پرداخت نکردم. من وقتی آمدم اسناد خود را به یک دفتر بردم. رئیس دفتر گفت که اگر کمک شد من به شما زنگ میزنم، اما تا هنوز کسی برای ما زنگ نزده است.
با این حال شماری از خانواده ها که هنوز هم در ترکیه هستند نگران اخراج شدنشان از سوی پلیس ترکیه هستند. فریدون 39 ساله که همراه با 4 فرزندش در استانبول ترکیه زندگی دارد با رادیو آزادی گفت:
مدت 6 ماه میشه که ترکیه آمدیم. فعلا هم در ترکیه شرایط مهاجرین خوب نیست و افغان ها را زیاد ریپورت میکنن. ما با فامیل آمدیم و برای ما شرایط بسیار سخت است، چون ما بسیار پول گزاف مصرف کردیم و بسیار راهای خراب و بسیار مشکلات به ترکیه آمدیم و ما از این میترسم که اگر ما را دوباره ریپورت کنه سرنوشت ما در افغانستان چی میشه.
همکار ما جاوید حسنزاده را شنیدین. مشکلات مهاجرین افغانی در ترکیه را با آقای محمد ارسلان خروتی معین وزارت امور مهاجرین در میان گذاشتیم که در جواب چنین گفتند:
دیدی رابطه با من سفر درلوده او په ترکیه کې منګه دی ترکیه دی وزیر داخله سره په دې موضوع باندې خبرې وکړې، معین دی وزارت داخله سره مخابره وکړې، رئیس مهاجرین چې وزارت داخله په چوکاټ کې دوی ریاست لري د مهاجرینو هغه سره مخابره وکړې، او په ترکیه کې د بازه هغه ځایونه چې هلته د کمپونو په نوم یادیږي او مهاجرین یا دغه کسان چې نیول شوي د دوی سره مو لیدنې وکړلې. په مجموع کې په څو مواردو باندې بحث وسو او په دې باندې توافق وسو او مونږ د دې خبرې یادونه وکړه چې دغه مهاجرین چې دلته اوسیږي دوی بین المللی قوانینو چې کوم حقوق د دوی تثبیت شوی دي او یا د اسلام د نقطه نظر د دوی حقوق باید خوندي پاتې شي او د دوی چې کوم ستونزې او مشکلات لري هغه باید حل شي.
سبب از این که اونا بعض افراد بزور پس به افغانستان روان میکنه چی؟ از روی از این موضوع صحبت کردین؟ با اینها توافق کردین که این مهاجرین میگرن یا شما کدام پیشنهاد داشتین در مورد؟
من خو هغه موارد چې ستونزې دي په ټولو برخو کې، یوه هم همدغه بنیادي مسله ده چې د افغانان چې د ایران د لارې نه ترکیه ته داخل کیږي اکثر یې د سرحد کې نیول کیږي یا د هغه ځای نه بیرته راګرځول کیږي، او یا هم چې په داخل د ترکیه کې دوی په کارونو باندې مصروفي اسناد نه لري، کوم وخت چې دلته گیر کیږي نو بیا دغه توقیب گاو ته انتقالیږي او بیا دا خلک بیرته افغانستان ته راستنیږي. نو موږ غوښتنه هم داوه چې دغه خلک باید د دوی حقوق خوندي وي، محفوظ وي، او د دوی راستنیدنه هم د مهاجرینو د وزارت سره په هماهنګۍ او همغږۍ کې یو توافق په اساس باندې باید ترسره شي. نو په دغه مواردو باندې بحث وسو، په دې باندې توافق وسو، او یو مهمه فیصله چې په دې باندې وسوله هغه دا ده چې د دې خلکو ته به فرصت ورکول کیږي د دوی ستونزې مشکلات به اورېدل کیږي، او هغه څوک چې بیرته داوطلبانه بازګشت کوي افغانستان ته د هلال احمر د ترکیې اعلان وکړه او متوافق وسو چې دوی سره بدلته د شغل په رابطه باندې په برخه کې به کاری شغل پیسې کې به ورته د کار زمینه برابرېږي، دوی سره به مرستې کیږي، یو مهمه فیصله بل دا وسوله چې آینده په ترکیه کې چې افغانان دلته کوم کار کوي د زراعت په بخش کې د مالداری په بخش کې یا په نورو تخنیکی برخو کې د دې لپاره به یو قرارداد په اساس باندې د کار ویزه ورته اجرا کیږي چې د دې ضرورت پیښ نشي چې نور افغانان د غیر قانوني لارو نه هلته ځانونه ورسوي، بلکې د یو قرارداد د تفاهم په اساس به دوی ویزه اخلي او هلته به ځي خپل کارونه به ترسره کوي.
د ای روزه گزارش بین‌المللی بود، یک راپور بین‌المللی بود که در ترکیه و ایران به مهاجرین پلیس ترکیه و پلیس ایران بسیار برخورد زشت میکنن، لاتکوب میکنن. این موضوع را شما یاد کردین که برخورد درست نیست؟
منګه دغه موضوع یاد کړل چې بعضی ویډیوګانې لاس په لاس کیږي او بعضی ویډیوګانې داسې شریکې شوې دي د رسنیو د لارې نه چې په ترکیه کې د دې افغانانو سره زشت برخورد کیږي. او دلته خو دوی دا خبره وکړله چې دغه شی حقیقت نه لري او دا زمونږ مخالفین هر څوک چې دغه غواړي چې د افغانستان د امارت اسلامی او د ترکیه ترمنځ ښه روابط ونه وسیږي نو دا تبلیغاتي جنبه لري. دا ویډیوګانې جوړې شوې دي او موږ ته دې خاطر باندې هغه ټول مرکزونو ته لاړلو او دوی وعده وکړله چې موږ په هر لحاظ سره د دوی حقوق په نظر کې نیولې دي او د دوی سره نه زیاتې شوې دي او نه زور شو په دې باندې بحث.
موین صاحب محترم، محمد ارسلاخ خروتی، موین وزارت امور مهاجرین. موضوع بیجا شدگان داخلی است که سالا یک پرابلم بوده، فعلا از بین اینها زیاد پیام میرسه، مثلا از ایراد، از جاهای دیگر، کسایی که بیجا شده برشان کمک نمیرسه، هوا بارندگی است که مریضی های مختلف است. از این خاطر به حال بیجا شده های داخلی چطور رسیدگی میشه؟
دی که شک نسته ده چه په تیر نظام کې په دې شلو کلونو کې ډیر افغانان د مختلفو مشکلاتو په اساس سره د خپلو سیمو نه او د خپلو ولایتونو کلو نه مجبور شول چې دوی د جګړو نه لاړ سي او د نورو ولایتونو ساحو ته د خپل مسؤلیت په خاطر باندې. دغه لړۍ تقریبا څو موږ چې کله امارت اسلامي واګې په لاس کې واخیستلې نو دې ته موږ د مهاجرینو وزارت لومړیتوب ورکړه چې دلته خلک په پارکونو کې پراته وو، په سړکونو باندې پراته وو، نو د دوی د انتقال لپاره مو زمینه برابره کړله، د دوی لپاره ترانسپورت او د دوی لپاره درې څلور میاشتو لپاره هلته د مرستو زمینه د بین المللي ادارو او د نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ باندې مو دا پروګرامونه شروع کړل چې دغه لړۍ روانه ده. خو دغه لړۍ هغه سي چې په کار و مختلاړه نه، ځکه په دې کې ډیرو خیریه بنسټونو او بین المللي ټولنو هغه سي چې لازم و مرسته ونه کړله. موږ په لکونو کسان لرو چې دلته په هیواد کې د یو سیمې نه بله سیمه کې ژوند کوي او هغوی ستونزې لري، د دې لاسنیوی په کار ده چې خپلو سیمو ته انتقال سي. نو دې کې مشکلات شته دي، خو موږ هڅه کوو چې د وزارت امارت په وس کې چې څومره امکانات دي دینه موږ استفاده وکړو او په نړیوالو هم موږ غواړو چې په دغه برخه کې دوی مرسته وکړي تر څو پورې دغه کورنۍ خپل سیمو ته لاړ شي او دوی خپل با عزت او مسؤل ژوند ته ادامه ورکړي او د بچو د تحصیل او د تعلیم او د صحت او ټولو مواردو کې ورته رسیدګي وسی.
در ایران وضعیت چطور تعقیم میشه؟ برای اینکه در ایران از ایران بسیار زیاد شکایت میرسه.
من مخکې له ترکیه نه ایران ته یو سفر درلوده، د یو هیئت په ترکیب کې، اگر کدی دغه ته خو منګه د وزارت مستقیمه دغه هیئت او پلاوی ترکیه ته. په ایران کې هم افغانان ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات لري او موږ دوی سره دغه مسایلو باندې تفصیلی بحث درلود او د دې د حل غوښتنه مو وکړه. په دې کې په ډیرو مواردو باندې موږ سره هلته اتفاق وکړ او حتی د هغو بندیانو چې جنایي دوسیه نه لري او دوی په عادي مسایلو باندې توقیف شوي دي، یا د اسنادو یا د نورو غیر قانوني بدن په وجه باندې، موږ غوښتنه وکړه چې د خلاص یا تا د یو نیم زر کسانو دوی موږ سره فیصله وکړه خو تر اوسه پورې هغه مسائل په هغه شکل سره چې وعده سوی دی تعقیب نسو او نه په هغه باندې هغه اجراءات شوي دي. پر روانه وختونو کې پر روان ورځو کې بیا هم یو پروګرام ترتیب شوی ده سه جانبه او چار جانبه چې په دې کې به د پاکستان او د ایران او د یونیسیار او د مهاجرینو وزارت افغانستان شریک ناستې ولري او د مهاجرینو په ټولو ستونزو باندې به بحث کیږي او د دوی د راستنېدو په هکله به هم تفصیلي بحث کیږي او هغه ستونزو مشکلات چې په وړاندې دوی لري د هغې د حل دپاره به تصمیم نیول کیږي.
می بجا شدای داخلي او کسایی که کمک برشان میرسه از یک چیز شکایت میکنن، میگن که در قدم اول یعنی طالب ها به افراد خود کمک میکنن و به دیگران توجه ندارن، میگن فساد اداری یعنی قسما مثل سابق وار ادامه داره، گرچه در پرنسپ شما ادعا میکنین که بر علیه از اینا مبارزه میکنین، منتها در عمل چطور میتونین این افراد تان کنترل کنین؟
یو شیخ زه تاسو ته په ډیر جرأت سره وایم چې دلته د فساد لمن ټوله شوی دی او امارت اسلامی د ټولو افغانانو مسؤلیت په غاړه لري. دلته دا خبره نشته چې دا د امارت خلق دی او دا د بل هیواد خلق نشته، دلته ټول افغانان دي او امارت اسلامی دی، دوی ټولو مسؤلیت په غاړه لري، دوی ټولو ستونزو ته باید رسیدګي وشي. دا تبلیغات دي چې مخالفین تبلیغات کوي کېدی سي څه وړې ستونزې به وي او هغه ته دوی ډېر پراخه رنګ ورکوي. د پتی حق لبند ډیر کار شوی دی، د موسساتو د مشرانو سره د نړیوالو سره مونږه ناستې درلودي او د دې د شفافیت لپاره د مونږه اصرار هم پدی و چې موسساتو په لومړیو کې کوشش کاوه چې په خپل سر باندې توزیع وکړي او چیرته چې لازمه ګڼي او چاته ورکړي. د مونږه اصرار پدی و چې په همغږۍ سره هغه خلک چې مستحق دي هغه خلک باید مشخص دي د هغوی سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې تر دغه کې یو څه پیشرفت سوی دی او هغه شکایتونه چې په بعضې ځایونو کې وي یو دلیل دا هم وي چې ټول ډیر خلک توقع لري ستونزې او مشکلات د دې شل کلن نظام نه ډیر راپاتې دي او هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي مرستې کمې دي نو هغوی طبیعي ده چې شکایت کوي او دغسې یو رنگ ورته ورکوي. خو بیا هم موږ تر حده پورې په دې کار کړی ده او په انصاف او عدالت سره په دې باندې انصاله کار روان دی. موږ که په هر بخش کې دغسې موارد څوک تر سترګو کوي او یا تر نظره ورځي موږ سره یې شریکوی سو انشاءالله موږ دې ته رسیدګي کوو. د ټولو افغانانو حقوق به خوندي وي انشاءالله.
محمد ارسلا خروت معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، مننه.
ما تقاوتی سوام نمیشم، سه شام شما ما گوش ناسم. این طلبا خود مردم از یاد خدا یاد قرآن تحصیلات تعلیم کردن، ما در نظامی کار نکردیم، سی سال گروه کردیم، زحمت کردیم، تکلیف کردیم. اینا را خدا سید بیسه شوید نانی، کارای خانه سادا کردیم. حالا ایرا ما رو با خرک چند دارستک بودم، بودم که در بازار بودم، بگم خود اجوان را سادا کنم، یا بکشمشان نیست چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده. حالا ما خسی سو خدمت کردیم، دارو کردیم، تکلیف کشیدیم، خیلط ما را خود دولت نخواه دارد، خود یک قانونی ما از ما خود پیشه دارم میدن، خیلات ما را نمیده، زکات ما را نمیده، طالب ما خوب بودن مثلا یک رد بستن، ایوان مانیم که ما چی کنیم، نیشه شا با خدا بسید که یک تانا نوادن کنون یک نفر را نمایی ما را دادن، دیگرم تو گوشت نستیم، ایوان مانیم که ما چی کنیم، که اگر زودتر بسید ما والا کنیم، یا بری خانه ما را سعی کنیم، خیلی ما را کمک کنیم، ما خوب، والا خدالت ما را تخواه دادن، دیگر کجا با کی بگویم؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم می کنم. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟ آیا این جای تعجب نیست؟
به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی است. تمام موسسات کمک رسانی، سازمان حقوق بشر و بانک جهانی خواهشمندیم تا در این راستا کمک همه جای نبند نماید و امارات اسلامی افغانستان هم به این طبقه ناتوان مریض و فقیر توجه نموده حقوقشان را بدهد.
ما یک تن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امی امارات اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه، در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه یه روزگار خود چی رقم پیش نگیرنه.
از ولایت هرات مزایم شما به شما فقط خواستم که امی کمک هایی که ولایت تقسیم میشه یا میرسه برای معلمین چری توزیع نمیکنن. اصلا هر نهادی که هست یا هر کشورایی که اینا کمک میدن به افغانستان، مخصوصا در این قسمت ها آرد و لوبیای اگر هر چی هست، فقط ما که ندیدیم به هر مکتب اقلا لیستر بگیرن و مو معلم آخی معلم چکار کنه چی بخوره. خب درسته که همه مردم قریب هم از معلم که یک وقت معاش میده، فکر کنیم شما معاش معلم به برج چهارم به 16 و 17 برج چهارم نزدیک عید قربان بود که معاش توزیع کرد، هیچ پولی به دست ما نماده، معاشی برای ما داده نشده. خب یه مقدار فکر نمی کنم این تا که ما چی بخوریم چیکار کنیم.
ما از پلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم، کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خیشاوندهای خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خیشاوندهای خود ناموشا میگیره.
سلام، تفاستم از کابل. دخترم به مکتب نرفتیم چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم چرا؟ در پنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از شان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم در رابطه با مکتبان مکاتب دختران بالاتر از ششم بگویم که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیادی از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
گرچه حیات دو جهان است، حسن تو سراپا به خدا آفت جان است. قدر گل رخسار خدای شوخ ندانی، رویت به خدا قبله صاحب نظران است. محبت
تنهای دلستی محبت جوهرش شور و نوای دلستی محبت ساخرش تو آشنای